رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلامی دیگر باره به شنوندگان ارجمند. نشر سیوم و نهایی مجله شامگاهی را برای تان از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. امروز چهارشنبه 20 اپریل سال 2011 میلادی است. ساعتم در پایتخت جمهوری چک 6 عصر است و در شهر دوشنبه 9 شب. این نشر مجله شامگاهی را نیز با نشر اخبار جهان و تاجیکستان شروع میکنیم و سخن با همکارمان طاهر سفر.
سلام شنونده ارجمند، در ابتدای برنامه سرخطی خبرها. امام علی رحمان میگوید آشوب‌های کشورهای عربی در تاجیکستان امکان ناپذیر است. جنگ میان شورشیان و نیروهای قذافی در شهر میسرات لیبیا اوج گرفته است. بان کی مون از محلی فلاکت نیروگاه برقی اتمی چرنوبیل دیدن کرد. دو عضو گروه ملابلو جنگ سالار افراطی فرار کردند. تفصیل خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید تکرار آشوب‌های جهان عرب در تاجیکستان امکان ناپذیر است. او امروز ضمن پیام سالانه‌اش و پلاته‌های پایانی و بالایی پارلمان گفت:
مردم آگاه تاجیکستان که الکی یک بار قربان چنین دسیسه‌ها گشته بود، معنی آرامی و آسایش و قرب صلح و صلاح را خوب درک می‌کند، چون خلق جنگی تعمیلی شهروندی را از سر خود گذرانیده راه حل نظامی قضیه‌ها را رد می‌نماید.
تاجیکستان از سال 1992 تا سال 1997 جنگ خرابیاور شهروندی را پشت سر کرد که در جریان آن ده ها هزار نفر کشته و بی خانمان شدند. گزارش مفصل در ادامه برنامه. با اوج گرفتن جنگ ها در شهر محاصره شده میسراته در لیبیا تعداد قربانیان حمله های نیروهای وفادار به معمر قذافی افزایش یافته است. باور می رود که در میسراته که خانه 300 هزار نفر و سومین شهری بزرگ لیبیا است، در نتیجه محاصره و حمله ها صدها نفر کشته شدند. میسراته بزرگترین تکیه‌گاه شورشیان در غربی لیبیا بود و در آنجا هزاران مهاجر کاری خارجی نیز بند ماندند. نیروهای قذافی به شدت به این شهر شلیک می کنند و با وجود این شورشیان می گویند در منطقه به پیشروی نائل شدند. بریتانیا و فرانسه و ایتالیا گفتند برای راهنمایی و مشورت به شورشیان گروه‌های خرد مشاوران نظامی خود را به لیبیا می فرستند. و با وجود آن که دولت سوریه به وضع فوق‌العاده 48 ساله در این کشور خاتمه داد، تظاهرات ضد دولتی در شهر بانیاس سوریه ادامه کرد. خاتمه دادن به وضع فوق‌العاده یکی از طلب‌های اصلی تظاهرگران بود که بیشتر از یک ماه است راهپیمایی می‌کنند، ولی عین زمان آنها طلب دارند تا بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز استعفا دهد. با گفته حامیان حقوق، تاکنون در تظاهرات‌های ضد دولتی سوریه بیشتر از 200 نفر کشته شده‌اند. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند دو عضو گروه مولا عبدالله جنگ سالار افراطی که در عملیات در شرق کشور کشته شد از محل حادثه فرار کردند. وزارت امور داخلی گفت جستجوی هر دو نفر ادامه دارد. روز 15 اپریل در عملیات علیه گروه مولا عبدالله او و 16 نفر از همراهانش کشته شدند. عملیات در ناحیه نورآباد در 130 کیلومتری شرق دوشنبه صورت گرفت. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل در آستانه 25 سالگردی ترکش در نیروگاه برقی اتمی چرنوبیل امروز از محل بدترین فلاکت هسته‌ای در جهان دیدن کرد. در این سفر یوکی آمانو مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی، ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین او را همراهی می‌کردند و در نزدیکی نیروگاه تقریبا 20 دقیقه ایستادند. هفته آینده روز 26 اپریل از فلاکت نیروگاه برقی اتمی چرنوبیل 25 سال می‌گذرد که این حادثه سال 1986 به وقوع پیوست. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در پیام سالانه‌اش به پارلمان امروز گفت روسیه باید قوی باشد تا به مداخله‌های خارجی مقاومت کرده تواند.
در جهان امروزه اگر شما ضعیف باشید، یک نفر حتماً یافت می شود که می خواهد آمده به شما توصیه دهد که کدام سمت چگونه سیاست را پیشه کنید، کدام راه را برای رشد خود انتخاب نماید. این توصیه های در ظاهر خیرخواهانه به نظر بد نمی آیند، اما در واقع امرهای درشت و مداخله به امور داخلی کشور مستقلند.
ولادیمیر پوتین در سخنرانی تقریبا 2 ساعته در پلاته پایانی دومای دولتی کاری حکومتش را ستایش کرد که به گفته او توانست روسیه را در زمان بحران جهانی مالی از تکان و خطرهای جدی امین نگه دارد و سه شرکت ساختمانی ترکی با ادعای آنکه حکومت ترکمنستان به آنها 600 میلیون دلار حق کارشان را نپرداخته است به یک دادگاه بین المللی شکایت بردند. با گزارش بخش ترکمنی رادیو آزادی، شرکت های اسکل انشاد، کلیج انشاد و تجارت انونیم برای حل این بحث به مرکز بین المللی حل ماجراهای سرمایه گذاری مراجعه کردند.
تشکر طاهری سفر بود که ما و شما را با رویدادهای تازه جهان، منطقه و تاجیکستان آشنا می‌کرد. تفصیل برخی از این خبرها در ادامه برنامه تقدیمتون خواهد شد و بار دیگر یادآور می‌شویم که اخبار جهان در سامانه اینترنتی ما در نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj قابل دریافت است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون شنوندگان ارجمند سرخط چند گزارشی اصلی مجله شامگاهی. تاجیک ها دوباره خانه خود را با آتش نخواهند کشید. امام علی رحمان با پارلمان و مردم کشور چی پیام ها داد؟ مشاوران بریتانیایی و فرانسوی به لیبیا می روند. آیا از این راه هم دریافت آشتی در لیبیا مشکل تر نخواهد شد؟ و بعد از مولا عبدالله کی مولا عبدالله می شود؟ مقامات قدرتی تاجیکستان می گویند که در شرق کشور یگان گروهی مخالفی حکومت باقی نمانده است. سرخط چند گزارش مجله خبری بود و ما در کلبار دیگر مطالب جالب و شنیدنی هم داریم که در ادامه برنامه تقدیمتان می شوند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان تکرار حوادث دولت‌های عربی در کشور را غیر ممکن نامید. در پیام سالانه به هر دو پلاته مجلسی عالی، سرور تاجیکستان با اشاره به سبق‌های جنگ 5 ساله شهروندی در کشور گفت که تاجیکان دوباره خانه خود را با آتش نخواهند کشید. بر اثر جنگ شهروندی در تاجیکستان که از سال 1992 تا سال 1997 ادامه داشت، بیش از 100 هزار نفر کشته و تقریبا 1 میلیون نفر دیگر فراری شدند. در پیام سالانه رئیس جمهوری تاجیکستان دیگر نکته های مهم هم بیان شدند. مهمترین نکته های پیام رئیس جمهوری تاجیکستان به پارلمان و نظرها به آنها در گزارش عبدالقیوم قیومزاد همکار ما در شهر دوشنبه.
حوادث رخ داده در برخی از کشورهای عربی تأثیر به کشورهای آسیای میانه و از جمله تاجیکستان نخواهد گذاشت. این نکته در پیام سالانه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی کشور صدا داد. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که مردم آگاه تاجیک یک بار قربانی این دسیسه ها شده است، ولی حالا قربی صلح و صلاح را می داند.
مردم شریف تاجیکستان، همه ما شما حاضرین محترم، حالا فراموش نکردیم. تا حال هم حکومت هم خلق اذیت کشیده ما، مخصوصا بام تاکید میکنم ملت تاجیک، تا حالا زخمی اون جنگ شهروندی را گیم که تبابت کرده است. ما یک مراتبه خانه خود را با دست خود با مسئولیت و کمک های خواجه های خارجی آتش زدیم.
با آنکه رئیس جمهوری تاجیکستان با قاطعیت از تکرار نشدن چنین حوادث در کشورهای منطقه صحبت کرد، اما از حوادث شرق تاجیکستان و ناآرامی های رخ داده در این منطقه چیزی نگفت. این هم در حال است که بیشتر کارشناسان انتظار داشتند این حوادث از سوی رئیس جمهور ارزیابی می شود. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی و وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان گفت که در پیام امسالی رئیس جمهوری نکته های مهمی به مردم ارائه شدند، ولی در این نوبتی پیام عمومی‌گویی بیشتر مشاهده شد. از جمله درباره حادثه های کشورهای عربی گفته نشد که چی باید کرد تا این حوادث در کشور ما روی ندهد.
ما هم انتظار داشتیم گفته شود که چی باید کرد تا اینکه تکرار نشود. چی باید کرد حال نبود، ولی شاید که این قدمی بعدی باشد و در آینده ما شاهد برنامه‌ای مشخص درباره چی باید نکرد را ببینیم و بشنویم.
رئیس جمهوری تاجیکستان روسیه را از شریکان اصلی استراتژی خود خوانده و به هنگام ارزیابی سیاست‌های خارجی دولتش به این کشور جایگاه علاهده قائل شد. همچنین نقش و جایگاه آمریکا و اتحادیه اروپا را در امر تحکیم ثبات و امنیت در افغانستان همسایه مهم ارزیابی کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان اظهار داشت تنها همگرایی گسترده میان کشورهای آسیای میانه میتواند برخی از مسائل و مشکلات حل نشده را از بین ببرد. آقای رحمان گفت که سیاست دولت او در زمینه بهره برداری از ذخایر آبی شفاف و آشکار است و برای بهره برداری مشترک از این ذخایر او پیشنهاد همکاری را با این کشورها مطرح و روی آن به تکرار تاکید کرد. رستم لطیفوف معاون رئیس حزب اگراری تاجیکستان و وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان میگوید دعوت رئیس جمهور از کشورهای همسایه جهت استفاده ذخایر آب گواهی آن است که دعوت همکاری از سوی تاجیکستان صمیمانه است.
جناب یولی بورد یک قید کردن که مقصد ما رو فقط همکاری است و ما حل این مسئله رو تنها در همکاری میبینیم و آمادگی خود حاضر بودن به مشورت برای گفت و شنید برای همکاری اساسی همکاری حل کردن تمام مسئله که در اطراف آب و انرژیتیکا در منطقه جای دارند.
با این حال از نکات مهم دیگر در پیام سالانه رئیس جمهور اعلان موراتوری و یا منع سنجش 3 ساله برای کارخانه و شرکت های تولیداتی بود که تازه به کار شروع میکنند. محمد شریف حقدادوف وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان گفت که این پیشنهاد رئیس جمهور برای رشد و رونق صاحبکاری و پیدا شدن جای های کاری یک اقدام جدی خواهد بود.
جوری گردیدن مکانیزم های برای دستگیری این سوهای مهم یعنی سوهای صاحبکاری خرد میانه یکی از مکانیزم ها این اعلان گردیدن 3 سالی اول اعلان گردیدن مراتوریا جهت تفتیش و سنجش این سوهای بس و مهم ارزیابی گردید که این بواسطه به رشد آینده اقتصادی کشور برده میرساند.
و اما از آن که این پیام در عرفه 20 سالگرد استقلالیت دولتی ارائه گردید در آن یک نوع نتیجه گیری از این دوره که عمدتاً زیر رهبری امام علی رحمان گذشته است احساس می شد. به اعتقاد رئیس جمهوری تاجیکستان در این دوره مردم و حکومت این کشور توانستند پایه و ارکان دولتداری نوین تاجیکان را بگذارند. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که در این راه دشوارترین مرحله طی شده است و ولی حالا هم مشکلی فراوان موجود است که باید تدریجا برطرف شود. رئیس جمهوری تاجیکستان از مردم این کشور دعوت کرد که به یتیمان و بی‌پرستاران دست شفقت دراز کنند. آقای رحمان همچنین به مقامات دستور داد که در زودترین فرصت شرایط را برای جلب بیشتری زنها و دخترها در کار اداری فراهم سازند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مهمترین نکته های پایانی سالانه رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به پارلمان و نظر سیاستمداران و کارشناسان به این پیام.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2011 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شامگاه روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب روی موج های کوتاه 40 و 31 متر برابر با 7485 و 9790 کیلوهرتز. همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
مجله شامگاهی را میشنوید و اکنون در رابطه با بحران یکی از کشورهای عربی که به گفته امام علی رحمان تکرار حوادثش در تاجیکستان غیر ممکن است. منظورمان لیبی است که آنجا زدخورها میان نیروهای وفادار به رهبر کشور معمر قذافی و آشوبگران ادامه دارد. امروز مخاوت فرانسه هم درباره آمادگیشان برای اعزام مشاوران نظامی به لیبی خبر دادند. نماینده حکومت لیبی فرانسوا بیرو اظهار نمود که نظامیان کشور هم در یک جایگی با شورای ملی انتقالی سازمان داده مخالفین قذافی فعالیت خواهند کرد. روز سه شنبه بریتانیا نیز اعلام داشت که برای کمک و تمرین آشوبگران گروه مشاوران نظامی را به بنغازی می‌فرستد. با گفته وزیر امور خارجه بریتانیا ویلیام هیگ، این تصمیم حکومت مطابق با قطعنامه شورای امنیت ملی سازمان ملل متحد است که نکته اصلی آن دفاع از مردم آسایشته لیبی میباشد. ویلیام هیگ افزود که نظامیان کشور در عملیات‌های نظامی به واسطه شرکت نخواهند داشت. تریپولی از تصمیم اخیر پاریس و لندن انتقاد کرده است. عبداللطیف عبیدی وزیر امور خارجه لیبی اظهار نمود که فرستادن مشاوران نظامی به بنغازی شانس ها برای دریافت صلح را در لیبی کاهش می‌دهد و مقاومت را طولانی‌تر می‌کند. علی رضا نوری‌زاده، کارشناس سیاسی مقیم شهر لندن، در صحبت با رادیوی آزادی تصمیم حکومت‌های فرانسه و بریتانیا برای اعزام مشاوران نظامی به لیبیا را این گونه تشریح کرده.
ببینید، اولا فرانسه شورای موقتی رو که در لیبی تشکیل شده به عنوان دولت قانونی کشور به رسمیت شناخته. بریتانیا هم مذاکراتی داشته با رئیس این شورا که وزیر عدلیه یا وزیر دادگستری پیشین لیبی بوده. به نوعی این شناسایی دو فکتو به حساب میاد و بنابراین درخواست این شورا مبنی بر این که نیازمند راهنمایی و کمک و تدریب یا آموزش هست، این نیاز رو بررسی کردن و تصمیم گرفتن این کارو بکنن. حتی اگر ناتو نخواهد بره یا حتی اگر لایحه‌ای که در شورای امنیت تصویب شده چنین اجازه رو نمیده. الان توجیهشون اینه که این قضیه انسانیه، نیروهایی که با قذافی میجنگن نابرابرن، در یک جنگ که یه طرفش دارای سلاح‌های سنگین و امکانات نظامی عالی هست و یه طرف مردان با اراده‌ای که فقط تفنگ دارن، قاعدتاً باید جامعه بین‌المللی به حمایت اون طرف ضعیف‌تر بره و این است که اینا آماده میشن با اعزام کارشناسان نیروها رو آموزش بدن و راهنمایی کنن که چگونه مثلا با اسلحه سنگین قذافی برخورد کنن. چون مشکل این انقلابیون این است که اولا حتی اگر تجهیزات نظامی مثل ضد تانک یا تجهیزات سنگین تر بهشون بدن، اینا قادر به اداره این و استفاده از اون نیستن.
علیرضا نوری‌زاده در رابطه با اظهارات وزیر امور خارجه لیبی که فرستادن مشاوران نظامی به بنغازی شانس‌ها برای دریافت صلح را کاهش می‌دهد و مقاومت را طولانی‌تر می‌کند گفت، عین حال مانع جدی در راه ختم نظام در لیبی معمر قذافی باقی می‌ماند. با گفته مصاحب ما، استعفا و خروج از لیبی به قذافی امکان می‌دهد که سرنوشت صدام حسین یا لوران گباگبو تکرار نشود.
اگر گوین که قذافی آدم عجیبی است و تصمیمای عجیب و غریب میگیره، ولی اگر مطمئن بشه که در لیبی دیگه جایی نداره و برای بقای خودش هر روز باید تعداد بیشتری آدم بکشه، ناچار به خروج خواهد شد. برای اینکه سرنوشت بعدیش میتواند سرنوشت صدام باشه یا سرنوشت رئیس جمهور انتخابات باخته ساحل آج. ببینید، اگر قذافی مطمئن بشه که جامعه جهانی یک تصمیم واحد داره، در اون صورت الان در داخل کشورهای عربی هم تقریبا اکثریت موافقن که قذافی بره. منتها کجا بره؟ مسئله قذافی به نظر من الان برود نیست، کجا برود؟ آیا براش یک پناهگاه امنی خواهد بود که فردا نخوان محاکمش کنند؟ چون هزاران تن در این رویارویی کشته شدند. قذافی ها، قذافی و امثال او نگران فردای خود و فرزندان و نزدیکانشون هستند. بسیاری از وزرا و مسئولان بلندپایه حکومت قذافی الان دارن با غرب همکاری میکنن، یا جدا شدن یا به طور پنهان در تماس هستند. خود قذافی میمونه، خانوادش و یک مجموعه که دوروبر او هستند. برای اینا باید یه راه خروج پیدا کرد. مردم عادی هم اگر طرفدار قذافی بودن، مثل مردم عراق هم اون بخشی که طرفدار صدام بودن، بنابراین اونا کار اساسی رو نمی کنن. کار اساسی رو اکثریت مردم لیبی قذافی رو نمی خوان، جامعه بین‌المللی هم رو نمی خواد.
ضمناً عبداللطی عبیدی وزیر امور خارجه لیبی هم در صحبت با بی بی سی اظهار نموده است که سرنوشت و فردای سرهنگ قذافی فقط بعد از امضای سازش آتش بس می تواند مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. در گفته عبیدی، حکومت لیبی برای آتش بس تحت نظارت جامعه بین‌المللی آماده است. 6 ماه بعد از قطع درگیری‌ها افزوده است وزیر امور خارجه لیبی برگزار انتخابات تحت نظارت سازمان ملل متحد هم ممکن خواهد شد.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
و برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. مقامات وزارت امور داخلی کشور میگویند بعد از بین بردن گروه مولا عبدالله، نیروی دیگری مسلحی که تهدید به امنیت در شرق تاجیکستان باشد باقی نمانده است. در نشست خبری در وزارت امور داخلی گفته شد که در عملیات علیه این گروه با جز از مولا عبدالله همچنین 16 نفر از همراهان او کشته شدند. فقط دو تن از اعضای این دسته فرار کرده جان به سلامت بردند. با گفته مقامات انتظامی، در حال حاضر تحقیق راه های اکمالاتی گروه های مسلح و رابطه آنها با ساکنان محلی ادامه دارد. گزارش رحمت کریمی، دولت از شهر دوشنبه.
مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگویند که تنها دو نفر از اعضای گروه مولا عبدالله زنده مانده و از محل عملیات فرار کردند. سعید خان جوراخانوف، معاون وزیر کارهای داخلی تاجیکستان، گفت که ضمن یک عملیات 17 نفر اعضای این گروه مسلح به شمول رهبری آن مولا عبدالله کشته شدند. به گفته آقای جوراخانوف، افراد نزدیک به مولا عبدالله و نفرانی که در حمله روز 19 سپتامبر با کاروان ماشین‌های وزارت دفاع همراه مولا عبدالله شرکت داشتند، جسد او را شناسایی و تایید کردند. سعید خان جوراخانوف میگوید تنها دو نفر از محل عملیات موفق به فرار شدند.
موافق خبرهای ما از همین گروه دو کس حاضر زنده مانده است، گرفته پنهان شده اند. دایر به جستجو همین دو نفر حاضر در همان ناحیه کارهای فوری اپراتیوی جستجوی دوام دارند.
با گفته مقامات وزارت کارهای داخلی، از جمله افراد کشته شده گروه مولا عبدالله، اکثری آنها ساکنان جماعه سمسالق ناحیه نوراباد می باشند. تنها یک نفری ساکنان دوشنبه، قرغان تپه و کولاب و ناحیه رودکی نیز در میان این افراد وجود دارند. اینچنین یک فراری بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با نام فخردین کاکولوف نیز در میان کشته شدگان نام برده می شود. معاون وزیر کارهای داخلی تاجیکستان با قاطعیت می گوید که گروه دیگری که بتواند امنیت منطقه شرق را به مخاطره بیندازد در آن منطقه موجود نیست. اما آیا این دقیقاً به آن معناست که تکرار حوادث سال گذشته و امسال را می توان در شرق تاجیکستان انتظار نشد و امکان ظهور گروه های دیگری وجود ندارد؟ و حدس و گمان رسانه های خارجی و خاصه کارشناسان روسیه در مورد امکان تکرار حوادث سال گذشته و متشنج شدن اوضاع در تابستان امسال اساسی ندارد؟ سعید خان جوراخانوف با سوال خبرنگاران در این مورد گفت:
رنگ گروه مخصوصی و مولا عبدالله که اینقدر وخیمه و چیزا داشت، حاضر نیست یکون گروه دیگر. همه تو ناز میدونه دیگر گروه هایی که در اونجا بودن پیش از این، از علبی علی بیدکی و دیگر گروه، همش نابود کرده شده گیان. امروز یکون گروهی که خطر از طرف ناحیه رشت ما نداریم. یکی من پورا گفته نمیتونم، همه تون میدونید که سرحد ما 1700 کیلومتر بین افغانستان و تاجیکستان سرحد، مرز سرحد است. مرز سرحد ما چکل پاسبانی کرده میشود، بسیار وقت هایی که هست اینا کشاد است. همش در ممکن یکان گروه تروریستی که با اون طرف اگر وارد نشود، امروزش با نوحیه رشت با ما یکان گروه خطرناک تروریستی ندارد.
در حالی که مقامات از ختم عملیات و باقی نماندن گروه های مسلح یا تنها دو عضو فراری گروه مولا عبدالله در شرق کشور خبر می دهند، بنا به گفته برخی دیگر منابع و ساکنان منطقه، عملیات نیروهای دولتی علیه این گروه ها همچنان ادامه دارد. گفته می شود عملیات علیه نیروهای مولا عبدالله اصلا توسط افراد جانبدار شاه اسکندروف و میرزا خوجه احمدوف با پشتیبانی نیروهای هوایی دولت انجام شده است و نیروهای دولتی به این گروه ها تنها کمک کردند. نیروهای این دو فرمانده سابق مخالفین فعلا با فرمان رسمی با وزارت کارهای داخلی و وزارت دفاع ادغام شدند. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگویند در حال حاضر نهادهای تفتیشاتی سرگرم تحقیق منابع تامین گروهای مسلح با مواد غذایی هستند. مقامات باور دارند که اعضای این گروه مسلح در 50 کیلومتری مرکز ناحیه گرم در شرایط کوهستانی بدون مساعدت برخی از ساکنان محلی نمیتوانستند برای مدت طولانی پناه برند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستوی
یمل
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 یمل,
یمل.
عبور بدون ممانعت قطارهای تاجیکستان از قلمرو ازبکستان امکان پذیر شده است. در این باره عثمان قلمدروف، معاون رئیس اداره راه آهن تاجیکستان، در جمع خبرنگاران در شهر دوشنبه اطلاع داد. اما آیا حل این مسئله را میتوان ابتدای آبشوی یخی روابط میان دوشنبه و تاشکند نامید؟ پاسخ این سوال در گزارش میرزا نبی خالق‌زاد، همکار ما در شهر دوشنبه.
حمل و نقل وگان‌های باربری تاجیکستان از طریق ازبکستان حل نهایی خود را یافته. اکنون وگان‌ها بدون ممانعت وارد ایستگاه‌های رای آهن این کشور می‌شوند. در رابطه با این معاون رئیس اداره رای آهن تاجیکستان عثمان قلندروف گفت پس از یک گفت و شنید با مقامات اداره رای آهن ازبکستان، مسئله منع و بازداشت وگان‌های تاجیکستان از جانب مقامات گمرک و نهادهای دیگری کشور همسایه پایان داده شد.
حاضر در جای گفت و شنید این از بند رفتن و وگان‌هایی که برای به تاجیکستان می‌بود در وقت سر وقت اومده ایستاد رفته ایستاد.
به قبل عثمان قلندروف انتقال وگان‌های باربر تاجیکستان در ایستگاه‌های راه آهن ازبکستان از جانب خدمات گمرک این کشور نیز بازجویی نمی‌شوند. اگر صاحبکاران بار وگان‌ها را آنچنانی که در کاغذها خانه‌پوری کرده باشند مشکل پیش نخواهد آمد. وی گفت که خود صاحبکاران اقرار می‌شوند که در سندهای گمرکی یک چیز می‌نویسند ولی در داخل وگان‌ها مال دیگر جای می‌دهند. به استثنای چنین حالت‌ها دیگر مشکلات وگان‌های باربر به صورت عموم از بین برده شده است. به این ترتیب به قبل تحلیلگران از شمار گره‌هایی که در مسئله‌های مختلف میان تاشکند و دوشنبه طی سال‌های آخر به وجود آمده است، حل عبور وگان‌های باربر باز شدن یکی از این گره‌ها بوده می‌تواند، زیرا به مسئله وگان‌ها یک نوع جامعه سیاسی پوشانیده شده بود و منع وگان‌های باربر را یک فشار دیگری تاشکند بر دوشنبه ارزیابی می‌کردند. دولت عثمان کارشناس مسائل اقتصادی تاجیکستان می‌گوید که مسئله حل عبور وگان‌های باربر تاجیکستان پس از به اعتبار گرفتن قوانین بین الملل در مسئله انتقال ترانزیت کالا از جانب ازبکستان پیش آمد، زیرا سازشنامه‌های بین المللی بازداشت انتقال ترانزیت مال و کالا را در مرزها منع می‌کند. ولی دولت عثمان می‌افزاید که حل مسئله وگان‌های باربر را نمی‌شود آغاز آب شدن یخ‌ها میان تاشکند و دوشنبه عنوان کرد و این می‌گوید
فکر میکنم که مشکلاتی که بین تاجیکستان و ازبکستان وجود دارد بیشتر کارهای مسائل سیاسی و دیپلماتیک در کار زیاد کرد. در صورتی که مناسبت های سیاسی با هم دیگر نزدیک شدن، من فکر میکنم خیلی از این مشکلات ها خود به خود از بین میروند.
حالا مشکلات موجودی بین دوشنبه تاشکند را حتی نمی شود با انگشتان برشمرد. مسئله آب و آبانبارها، ساختمان نیروگاه راغون، وجود مینه ها در مرز تاجیکستان، مشکلات روادید از نمونه های این گره های است که بعضی از آنها سالهای دراز میان دو کشور بدون دریافت راه حل همچنان باز مانده اند. اخیرا وزارت امور خارجه تاجیکستان با اظهار نگرانی در مناسبات تاشکند با دوشنبه تاکید کرد که نزدیکی های خویش و تباری و فرهنگی و تاریخی وادار خواهد کرد که در انتها این دو کشور مجبور به حل مشکلاتشان خواهند شد. نظام الدین زاهدوف، معاون وزیر خارجه تاجیکستان:
مسئله مناسبت با ازبکستان پیوسته مورد توجه وزارت قرار دارد. برای و این خود از خود معلوم است، یه چیزی طبیعی است، برای اینکه ازبکستان نزدیکترین همسایه ما است. ولی سطح مناسبت های امروزه با جمهوری ازبکستان مورد نگرانی ما است.
در همین حال وزارت آب و ملیاراسیه تاجیکستان اطلاع داد که قرار است در آخرهای ماه اپریل مذاکرات دو جانبه هیئت‌های تاجیکستان و ازبکستان در مسئله تقسیم آب صورت گیرد. مسئله تقسیم ذخایر آب تاجیکستان میان کشورهای پایان آب و بالا آب از موضوعهای داغ‌ترین به شمار می‌رود که هر سال مورد گفتگوی جانب‌ها قرار می‌گیرد. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
هر یکی از ده ها مشکل هم در روابط میان تاجیکستان و ازبکستان. و اینجا نشر سیوم بخش خبری مجله شمگاهی پایان میابد. در نیم ساعت آینده، در نیم ساعت باقی مانده مجله آینده ساز تقریمتون خواهد شد و من سید قاسم قیامپور باشم. اینجا با یک و یک شما خداحافظی میکنم. خدا نگهبانتون.
قصه نخور ستاره قصه نخور مسافه اینجا ما هم غریبیم از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی یه عمر بی نصیبی قصه نخور مسافه اونجا هوا که بد نیست اینجا ولی آسمون عشق ریختنم بلد نیست اینجا ولی آسمون عشق ریختنم بلد نیست عشق ریختنم بلد نیست قصه نخور مسافه قصه اثر نداره قصه نخور مسافه قصه نخور ستاره
رادیوی آزادی تقدیم میکند.